در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. ۲۱ دی ماه 1401 خورشیدی برابر با 11 ژانویه 2023 میلادی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه لایحه بودجه سال آینده جمهوری اسلامی را با 1 ماه تأخیر تقدیم مجلس کرد. ارائه این لایحه به کشمکشی میان دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر لزوم ارائه آن همراه برنامه 7 توسعه تبدیل شده بود. سرانجام دولت بدون ارائه لایحه برنامه 7 بودجه را به مجلس داد و اعلام کرد لایحه برنامه بعداً داده خواهد شد. آقای رئیسی در صحبت‌هایش هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس از تورم بالا ابراز ناراحتی کرد و دولتش به دنبال کاهش تورم است. رسانه‌های ایران گزارش دادند لایحه بودجه سال 1402 با سقف کلی 5261 میلیارد تومان تنظیم شده که نسبت به رقم بودجه سال جاری معادل 40% افزایش نشان می‌دهد. محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران روز سه‌شنبه اعلام کرد جواد روحی، یک معترض 18 ساله و از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری در نوشهر، به اتهام افساد فی الارض و محاربه به اعدام محکوم شده است. هرچند رئیس کل دادگستری استان مازندران میگوید برای جواد روحی وکیل تسخیری انتخاب شده، اما فعالان مدنی و افراد نزدیک به خانواده آقای روحی میگویند او از انتخاب وکیل محروم بوده است. در همین زمینه یک منبع مطلع نزدیک به خانواده جواد روحی در گفتگو با خبرگزاری هرانا تأکید کرد که تمامی اعترافاتی که در دوران بازجویی از او اخذ شده تحت آزار و اذیت و فشار اعمال شده صورت گرفته است. پیشتر پدر جواد روحی از ملت ایران کمک خواست که با او همصدا باشند. دادگاه انقلاب ساری پیش از این هم مهدی محمدی فرد متولد 1382 و ارشیا تکدستان شهروند 18 ساله را به اعدام محکوم کرده است. روز سه‌شنبه خبر محکومیت جواد روحی به اعدام در حالی منتشر شد که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم گفت انبوه احکام اعدام در ایران علیه معترضان به منزله قتل حکومتی است. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در واکنش به صحبت‌های برادرش در گفتگو با نشریه تایم و اعلام پناهنده شدن او و برادر دیگرش گفت این صحبت‌ها را دیده اما نمی‌داند چه مقدار از آن ارادی و تحت اختیار بوده است. پیمان جبلی در صحبت‌هایی که روز چهارشنبه منتشر شد ادعا کرد این اتفاقات جدید نیست و امثال این اتفاقات در گذشته هم بوده است. او توضیح بیشتری درباره این ادعاها ارائه نکرد. نشریه آمریکایی تایم روز سه‌شنبه با انتشار گفتگویی از میثم جبلی، برادر رئیس صدا و سیما، خبر داد او و برادر دیگرش پس از کشته شدن برادرزادهشان محمد امین جبلی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی به خارج از ایران رفته و به دنبال پناهندگی هستند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از احضار سفیر عراق به دلیل استفاده نخست وزیر این کشور از ترکیب خلیج عربی به جای خلیج فارس خبر داد. حسین امیر عبداللهیان در این باره به رسانه‌های ایران گفت که در این احضار به گفته او حساسیت ملت بزرگ ایران را نسبت به کارگیری واژه دقیق و کامل خلیج فارس به طرف عراقی منعکس کردیم. برگزاری مسابقات فوتبال میان کشورهای حاشیه خلیج فارس که با نام جام قهرمانی خلیج عربی در عراق برگزار شده با انتقاد مقام‌ها و رسانه‌های ایران روبرو شده است. خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. در پایان نظر شما رو به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. وزارت خارجه بلژیک روز چهارشنبه در پی محکومیت اولیویه ونتکاستیل، امدادگر بلژیکی بازداشت شده در ایران، به زندان و تحمل شلاق سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل را احضار و به این حکم اعتراض کرد. شان پن، بازیگر آمریکایی، در جوایز گلدن گلوب شجاعت جوانان ایرانی را ستود. پلیس بریتانیا در حال تحقیق پیرامون محموله حاوی اورانیوم کشف شده در فرودگاه هیتروست و وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادی مراد طاهباز، عماد شرقی و سیامک نمازی شد. غزاله شارمت دختر جمشید شارمت نسبت به تصمیم دادگاه نمایشی برای پدرش ابراز نگرانی کرد. نشست دو روزه اسرائیل و چهار متحد عربش با همراهی ایالات متحده در پایتخت امارات برگزار شد. فرانسه میگوید قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی را رد نمی‌کند و سرانجام این که نیلوفر آقایی متخصص مامایی که با اصابت گلوله ساچمه‌ای یک چشم خود را از دست داد در پیامی برای مردم ایران آرزوی موفقیت کرد.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما نگاهی بیاندازیم به آنچه در این مجله میشنوید. نگرانی خانواده علیرضا اکبری از اجرای حکم اعدام معاون پیشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی. به این مسئله نگاهی خواهیم داشت. جمهوری اسلامی سفیر عراق را به دلیل استفاده از عبارت الخلیج العربی احضار کرد. به این موضوع و تأثیر آن بر روابط تهران و بغداد می‌پردازیم. و سری می‌زنیم به 80مین مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در پی انتشار اخباری درباره بازداشت یک مقام پیشین دولتی به اتهام جاسوسی و محکومیت او به اعدام، هویت این فرد حدود 3 سال پس از بازداشت افشا شده است. علیرضا اکبری، معاون پیشین وزیر دفاع و تحلیلگر امور استراتژیک و از نزدیکان علی شمخانی. آنطور که همسر علیرضا اکبری به بی بی سی فارسی گفته است، علارغم تلاش‌ها و حتی وعده‌های داده شده، این زندانی شامگاه گذشته به سلول انفرادی منتقل شده و خانواده او بیم آن دارند که حکم اعدام اجرا شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
2 روز پیش بود که اخباری در فضای غیر رسمی رسانه‌ای پیچید. خبری با چند کلید واژه: مقام ارشد پیشین، ابرجاسوس، بازداشت، محاکمه، اعدام. با گذشت ساعتی از انتشار این موضوع در فضای شبکه‌های اجتماعی توسط یکی از خبرنگاران نزدیک به دستگاه‌های سیاسی و امنیتی در ایران، گمانه‌زنی درباره هویت این فرد بازداشت شده شدت گرفت. برخی پرسیدند آیا با توجه به اشاراتی چون مقام ارشد پیشین و ابرجاسوس، شخص دستگیر شده یکی از رؤسای جمهوری پیشین یا فردی در سطح وزیر است؟ تا شامگاه دوشنبه به وقت ایران اطلاعات تکمیلی خبرنگاران به این جنبندی رسید که فرد بازداشت شده سالها پیش در وزارت دفاع کار می‌کرده اما تاثیرگذار مانده و در مذاکرات هسته‌ای نقش داشته و همچنان سکوت مقام‌های رسمی در این باره. روز سه‌شنبه اما پایگاه خبری امواج میدیا که اخبار مربوط به ایران و برخی کشورهای خاورمیانه را پوشش می‌دهد، به نقل از چند منبع مطلع ابعاد تازه‌ای از این خبر را منعکس کرد. منبعی که با امواج میدیا صحبت کرده اعلام کرد که مقام پیشین بازداشت شده علیرضا اکبری است. آقای اکبری دانش آموخته صلح سازی و حفظ صلح است و نگاهی به سابقه او نشان می‌دهد از دهه 60 در مناصب مختلفی فعالیت داشته است. در مقطعی در سازمان قطعنامه 598 کار می‌کرده. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون وزیر دفاع بوده و بعد از بازنشستگی از شغل‌های دولتی رئیس مؤسسه پژوهش‌های راهبردی شده بود. گفته شده که او در مقاطعی از مذاکرات هسته‌ای در دهه 80 نقش داشته و به نظر می‌آید به دلیل سابقه فعالیتش در مواردی که نیاز به مشاوره در امور دیپلماتیک بوده از او استفاده شده است، از جمله در زمان توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق در سال 1398 کمی پیش از بازداشتش. اما در بیشتر دوران فعالیت رسمی، نزدیکی علیرضا اکبری به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی این سالها روشن است. چه آنجا که در خاطراتش می‌نویسد با تماس علی شمخانی از احتمال مرگ آیت‌الله خمینی آگاه شده و چه آنجا که در دهه 70 معاون آقای شمخانی در وزارت دفاع می‌شود و سالها بعد با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در یکی از نوشته‌هایش در فضای مجازی علی شمخانی را پشتوانه اندیشه استراتژیک می‌خواند. شاید نگاهی به همین پیشینه است که با گذشت حدود 3 سال از بازداشت علیرضا اکبری، منابعی که با امواج میدیا صحبت کردند دلیل زندانی شدن، حکم اعدام و حالا رسانه‌ای شدن این موضوع را با جنگ قدرت در داخل ساختار جمهوری اسلامی مرتبط می‌دانند. برخی ناظران در فضای مجازی هم به این موضوع اشاره کرده و میگویند شاید این موضوع با تمایل ابراهیم رئیسی به برکنار کردن علی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی مرتبط باشد. در این میان بسیاری نیز به استفاده از واژه ابرجاسوس اشاره کرده و میگویند حتی در صورت احراز جاسوسی استفاده از چنین واژه‌ای برای کسی که 2 دهه پیش مقامی در سطح معاونت وزیر داشته اغراق‌آمیز است. هدف از افشای این موضوع هر چه بوده، حالا به گفته همسر علیرضا اکبری که با بی بی سی فارسی صحبت کرده، منجر به انتقال این زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی شده است. اقدامی که این روزها بیش از هر زمان دیگری به این نگرانی دامن می‌زند که شاید این انتقال برای اجرای حکم اعدام صورت گرفته باشد.
هانا کاویانی گزارش میداد، اما در همین ارتباط در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار ساکن آلمان ابتدا از او درباره ماهیت این گونه بازداشت‌ها در جمهوری اسلامی پرسیدم.
ما اطلاعات رسمی دقیقی در مورد پرونده علیرضا اکبری نداریم. اون چیزی که آرشیف‌ها به ما بیشتر نشون میده این هستش که پرونده اکبری پرونده قدیمی هست. در واقع نه تنها پرونده مال دورانی است که او معاون آقای شمخانی بوده، آقای شمخانی وزیر دفاع بود، یعنی قبل از دولت آقای احمدی نژاد، بلکه اساسا خود تشکیل پرونده و محکوم شدن او هم مال سالها پیش هست. گفته میشه شایعاتی که خانواده او تلاش کرده بودن در گفتگو با مقامات ارشد راهی برای خروج او از زندان پیدا بکنن. بنابراین مجموعه اخباری که این روزها شما میبینید زنده کردن یک خبر قدیمی است که خودش خیلی معنادار هست. شما میتونید این خبر رو در چارچوب منازعات سیاسی داخل ایران ببینید، همچنان که در طی سالهای گذشته یکی از نزدیکترین و دستیار صادق لاریجانی رو محاکمه کردن، یکی از نزدیکترین افراد و دست راست محمد باقر قالیباف جرم فساد مالی محاکمه شد. اینو میتونید به واسطه وابستگیش به علی شمخانی در اون طیف ببینید، و یا میتونید این ماجرا رو نشانه از ترس حکومت از مسئله نفوذ خارجی بدونید. واقعیت نیست که شما کمتر حکومتی رو پیدا میکنید در دنیا که مثل جمهوری اسلامی صبح تا شب صحبت از نفوذ خارجی بکنه، در و دیوار رو متهم بکنه به نفوذ، 3 تا دستگاه اطلاعاتی داخلی بسازه، اطلاعات فراجا، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، و کشور رو امنیتی بکنه، اما تبدیل شده باشه همزمان به اتوبان جاسوسی. یعنی خیلی راحت شما میبینید امنیتی ترین نقاط ایران منفجر میشه، اسناد به شدت محرمانه ایران خیلی راحت رو بوده میشه. این ساختار پوسیده که به خاطر ایدئولوژی فساد و دلایل مختلف اساساً به یک ساختار بیشتر تبلیغاتی تبدیل شده، نیاز داره که بتونه ثابت بکنه که به خود خودش چارت جاسوس رو گرفته. بنابراین اینجاست که من معتقدم بیشتر این پرونده رو شما میتونید پرونده تبلیغاتی بدونید از جنس پروپاگاندا، برای اینکه حکومت سیگنال ارسال کنه که به خیال خودش دوله با جاسوس ها برخورد بکنه.
آقای مهدوی آزاد، اشاره کردید به اینکه این مسئله میتونه یک پروژه تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی باشه در شرایط فعلی، اما اگر از زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم، معاون پیشین وزیر دفاع بازداشت شده به جرم جاسوسی، چرا در جمهوری اسلامی ما شاهد چنین مسائلی هستیم؟ در این حد میتونن نفوذ پیدا کنند کشورهای دیگه در سیستم جمهوری اسلامی و چنین پرونده هایی تشکیل بشه؟ چه مسئله‌ای وجود داره که جمهوری اسلامی به این حد سیستم امنیتی ضعیف شده؟
ببینید، درباره این موضوع بین ناظران و کارشناسان اختلاف نظری وجود نداره که ساختارهای امنیتی ایران نه تنها دچار فساد مالی حاد هستند، دچار بحران اخلاقی هستند، بلکه اساساً به یک منبعی، به یک جایی برای دعوا و منازعه نهادهای اطلاعاتی تبدیل شدن. در مورد نفوذ مثلا دستگاه اطلاعاتی روسیه در ایران کمتر کسی شاید اختلاف نظر داشته باشه. واضح هست از شاید چند دهه گذشته مخصوصا روسیه در بخشهای از اطلاعاتی سپاه پاسداران نفوذ کرده. بعد از ماجرای سوریه این نفوذ بیشتر هم شده و اصلا تردیدی وجود نداره. در مورد بازیگری یا نفوذ موساد در ایران باز اختلاف نظری وجود نداره. آنچنان که گفتم، ببینید، محرمانه ترین اسناد اتمی ایران در جای پنهان شده بوده. خیلی راحت موساد اومد، باز کرد 7-8 ساعت، 7 ساعت گاوصندوق‌ها رو باز کرد و خیلی راحت برد و هیچ کس هم نتونستن پیدا کنن. محرمانه ترین نقطه در روی ایران، در روی نقشه ایران، در جغرافیای ایران سایت هسته‌ای نطنز هست. به گفته رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران 5 بار عملیات خرابکاری خیلی بزرگ انجام شده، خیلی راحت بمب گذاشتن. سایت های موشکی سپاه پاسداران، سایت های نظامی ایران بارها منفجر شده. اصلا تردیدی وجود نداره که این دستگاه اطلاعاتی نفوذ خیلی سطح بالایی داره و اون نمیتونه در حد نفوذ نمیتونه چیزی در حد مثلا معاون یا مشاور سابق یک مقام نظامی باشه، بسیار سطح بالاتر از این حرفاست. برای من فکر میکنم این نوع پرونده ها رو که شما میبینید بیشتر پرونده هایی است برای اینکه دستگاه اطلاعاتی بتونن نگاه ها رو منحرف بکنند و ادعا بکنند که در حال برخورد با جاسوس ها هستند یا به قول خودشون. اصلا نفس این که هنوز حکومت ایران 4 تا روزنامه نگار رو میگیره به خاطر چت کردن با یه خبرنگار خارجی بهشون انگ جاسوسی میزنه، نفس این که یک شهروند که میره خارج از ایران و برمیگرده انگ جاسوسی میزنند، این نوع پرونده اساسا نشون میده دستگاه اطلاعاتی از برخورد در برخورد با نفوذ بیگانه، در برخورد با مسئله جاسوسی ناتوانند و بیشتر این نوع عملیات هاشون رو بردن به سمت پروژه های تبلیغاتی یا پروژه های پرسر صدا.
گفتگو بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان، درباره انتشار اخباری مربوط به بازداشت یک مقام پیشین دولتی به اتهام جاسوسی و محکومیت او به اعدام.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مسابقات جام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هر 4 سال یک بار با حضور تیم‌های عراق، عمان، عربستان سعودی، یمن، بحرین، کویت، قطر و امارات برگزار می‌شود. تازه‌ترین دوره مسابقات در عراق زیر عنوان مسابقات خلیج عربی برگزار می‌شود. این اقدام واکنش مسئولان سیاسی و ورزشی ایران را در پی داشته است. وزیر امور خارجه ایران می‌گوید در پی استفاده مسئولان عراقی از نام مجعول برای خلیج فارس، سفیر عراق در تهران را به وزارت خارجه فراخوانده است. در همین زمینه همراه هستیم با علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان. آقای سعدزاده، اولین بار جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر از این واژه استفاده کرد، الخلیج العربی، در دهه 60 میلادی. در اون زمان واکنش حکومت پهلوی به این مسئله چه بود و پس از انقلاب 57 جمهوری اسلامی با توجه به رویکرد برپایی دوباره جهان اسلام با این تغییر نام تاریخی چگونه برخورد کرد؟
در زمان محمد رضا شاه خیلی شدید برخورد کردن و جالب این هست که همون موقع هم، یعنی در مرداد 37، این کشور عراق بود که در حقیقت به عنوان اولین کشور از اسم خلیج عربی استفاده کرد. علتش هم این بود که دنیای عرب رو یه دنیای پان عربیسم ناسیونالیسمی در بر گرفته بود، همطور که شما گفتید بعد از روی کار آمدن جمال عبدالناصر، و به همین علت عراق پس از اون کودتا به رهبری قاسم این کار رو انجام داد. ولی دولت ایران نه تنها زیاد، دولت محمد رضا شاه نه تنها شدیداً اعتراض کرد، بلکه حتی روابط پستی هم که با جهان داشت گفت هر جا یک بسته‌ای به نام خلیج عربی این بر اونور فرستاده بشه، بخواد از طریق ایران بره یا به ایران بیاد، اصلا ما تحویل نمیگیریم. و بعد شکایت کرد به خلیج، به سازمان ملل متحد، و سازمان ملل متحد بعدن در سال 1971 در میلاد، در مارس 71 صراحتا اعلام کرد که این خلیج، خلیج فارس هست. این مسئله بود تا پس از انقلاب. پس از انقلاب مسئله خلیج عربی و ایرانی، همطور که میلیا فارسی، همطور که شما میدونید، به فراموشی سپرده شد، به خاطر اینکه ایران به هر حال خودش رو میخواست به عنوان رهبر جهان اسلام، به رهبر جهان عرب، و اصولا داشت مسئله ایرانیت و فارسی و به اصطلاح هویت ایرانی مقدار به حالت دفاعی رفته بود، تا اینکه بعدن مسئله تناقض و به اصطلاح اختلافات با عربستان سعودی به پیش اومد و از اون زمان به بعد روی تبل ناسیونالیسم هم کوبیده شد. و به خصوص از اونجایی که کشورهای خلیج فارس از جمله امارات زیاد اصرار داشتن که نه تنها این خلیج اسمش عربیه، بلکه این سه تا جزیره هم جزیره های مربوط به یعنی تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسی هم متعلق به امارات هست. و همین علت از زمان به اصطلاح بالا گرفتن اختلافات ایران با کشورهای با اختلافات سیاسی، این مسئله هم برای ایران، برای ایران اسلامی، ایران جمهوری اسلامی هم مهم شد و این ادامه داره. ولی جالب این است که یکی از متحدان ایران در دنیای عرب یعنی دولت عراق امروز دست به چنین کاری زده، باید هم میزده، چون همطور که گفتیم شما گفتید شرکت کنندگان در این ورزش، در این تورنما همه کشورهای خلیجی بودن و اگر نمیگفت خلیج عربی این کشورها نمیمدن.
خب با توجه به روابط دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی با کشور عراق داره در این روزها، علاوه بر این موضوعی که شما بهش اشاره کردید، چرا مسئولان عراقی در این برهه زمانی این کار رو کردن و خب تبعاتی هم خواهد داشت؟ چه تأثیری بر روابط تهران و بغداد خواهد گذاشت؟
من فکر می‌کنم تأثیر چندانی داشته باشه، ولی خود این بیان اتمسفری هست، جبی هست که بین ایران و عراق حاکم هست. یعنی از یه طرف این آقای سودانی که نخست وزیر شیعی هست و به کمک نیروهای طرفدار ایران در عراق به سر کار آمده، در این حال اصرار داره که بیش از پیش سیاست خارجیش رو جدا از ایران سامان بده و اون وابستگی رو که به ایران وجود داره هر از مدتی به صورت نمایشی به اصطلاح به کمرنگ جلوه بده، چون همطور که میدونید وابستگی سیاسی عراق تا کنون به ایران باعث خیلی از مشکلات درونی عراق شده. یعنی عراق به بنبست سیاسی که رسیده، یکیش ناشی از همین نفوذ بیش از حد ایرانه و تقاضای مردم برای اینکه از سیاست ایران پشتیبانی نکنه. به همین علت یه چنین تورنمان ورزشی و غیره به دولت عراق کمک میکنه که به کشورهای عربی نشون بده که من وابستگیم کمتر است. و جالب این است که علارغم اعتراضاتی که ایران کرده به دولت عراق، دولت عراق سکوت کرده و این هم خودش بیان این است که جوی که بین ایران و عراق حاکم است یک جو جراگانی است تا زمان گذشته، مثلا پس کنید زمان کاظمی یا قبل از کاظمی حتی، ولی در خود به اصطلاح محتوای رابطه ایران و عراق یعنی رابطه اقتصادی اینا هنوز به اون تأثیرات عجیب نرسیده.
سپاسگزارم علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان همراه ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شامپن بازیگر آمریکایی در مراسم اهدای جوایز سینمایی 80مین دوره گلدن گلوب شب گذشته از جنبش زن زندگی آزادی در ایران یاد و از شجاعت جوانان ایرانی ستایش کرد. به گفته او رویای برخورداری از آزادی یک کالای لوکس نیست و برای به دست آوردنش باید جنگید و فداکاری کرد. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که نگاهی داشته به 80مین دوره مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب. بابک، چه گذشت شب گذشته در این مراسم، چه جوایزی اهدا شد؟
خب جوایز گلدن گلوب دو سالی بود که درگیر حاشیه‌های خیلی زیادی بود، از زمانی که موضوع رشوه‌گری اعضا و عدم رعایت تنوع نژادی در میان اعضا و رای دهندگانش مطرح شد، مسائل مختلفی درباره‌اش پیش اومد، یک دوره برگزار نشد، یک دوره با بازتاب رسانه‌ای خیلی پایین و بدون پخش مستقیم برگزار شد و نهایتاً با انتخاب اعضای جدید و مذاکراتی که نهاد برگزار کنندش با رسانه ها داشت، بامداد امروز در واقع به روال همیشگی بعد از وقفه دو ساله برگزار شد و تلاش شد که با همون زرق و برق هایی که مرتبط باش هست توجه رسانه ای دوباره رو پیدا بکنه. همونطور که در مقدمه اشاره کردی، برای ایران موضوع صحبت‌های شامپن و همینطور حضور سپیده معافی با لباسی که بر اون اسامی تعدادی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر بر روی گلبرگ‌هاش نقش بسته بود مورد توجه بود. خانم معافی بازیگر ایرانی آمریکایی مقیم آمریکا هست که در هفته‌های اخیر هم جزو کسانی است که در تجمع‌های اعتراضی مرتبط با بازتاب تحولات ایران حضور پررنگی داشته و به این شکل هم تلاش کرد در جواز گلدن گلوب هم نظرها رو به سمت خودش جلب بکنه. از میان درباره جوایز که بخوایم صحبت بکنیم، در واقع موفق ترین فیلم مراسم بنشی های اینشرین یا ارواح اینشرین بود، کمدی سیاه مارتین مکدونا که از زمان نمایش در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز تا کنون اثر مورد علاقه منتقدان بوده و پیش بینی میشه که در جوایز اسکار هم با موفقیت های همراه بشه. 3 جایزه فیلم بنشی های اینشرین گرفت که جزو جوایز اصلی بودن و بعد از اون فیلم فیبلمن ها یا خانواده فیبلمن ساخته تازه استیون اسپیلبرگ تونست جایزه بهترین فیلم بهترین کارگردانی رو در بخش درام بگیره که باعث شد این فیلم هم دومین فیلم موفق مراسم باشه. در مجموع در واقع روی کرده این دوره جوایز گلدن گلوب به نوعی یک مقدار تونست نظر منتقدان از این بابت که به آثاری که خودشون در ستایش سینما یا روایت‌های تازه سینما هستن توجه کرده و در واقع از اون حاشیه‌هایی که در سال‌های اخیر درباره مضمون‌گرایی انتخاب جوایز اسکار و همینطور جشنواره‌های مهم دنیا بوده فاصله بگیره. با این همه خب خود حضور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که به صورت یک پیام ویدیویی در مراسم حضور داشت و برخی از نظرهای مرتبط با تحولات اجتماعی سیاسی نشون میده که همچنان سایه تحولات مرتبط با نقاط گوناگون دنیا و همینطور خود موضوع نگاه رویکرد اجتماعی سیاسی به سینما پررنگ هست. صحبت‌های شامپن خودش به شکل بسیار آشکاری این موضوع رو نشون داد، به یاد کردنش از شجاعت و شهامت جوانان ایرانی، اشارش به زنان افغانستان که در واقع لفظ جنبش رو هم به کار برد و همینطور لفظ قیام آپرایزینگی که آقای شامپن به کار برد خیلی اشاره های مستقیمی هست به تحولات سیاسی اجتماعی حال حاضر در دنیا، در به خصوص دو کشور ایران و افغانستان که کشورهای محوری هستند همکنون در دنیا نسبت به این موضوع. و همونطور خود پخش پیام ولادیمیر زلنسکی که به جنگ اوکراین اشاره میکرد و همینطور مقاومت مردم اوکراین در مقابل اون چیزی که جنگ جهانی مینامید، همگی نشون میداد که به هر صورت مسائل سیاسی اجتماعی در رویدادهای مهم فرهنگ هنری دنیا مطرح پیش بینی میشه کرد که در جوایز اسکار هم این روند ادامه پیدا کنه. در بخش بهترین فیلم بین‌المللی که معمولا مورد توجه کشورهای دیگر هم هست، در جوایز گلدن گلوب فیلم آرژانتین 1985 از آرژانتین جایزه رو گرفت. اون هم مضمون سیاسی بسیار پررنگی داره، روایتی است از محاکمه های دهه 80 در آرژانتین پس از کاهش قدرت نظامیان این کشور و تلاش دادستان ها و مقام های قضایی برای محاکمه جنرال های ارتش آرژانتین که دست داشتن در محاکمه و قربانی کردن معترضان در سالهای دهه 70 در آرژانتین که احتمالاً از رقبای جدی هم هست در جوایز اسکار و پیش بینی میشه جزو نامزدهای اسکار باشه، هرچند در جوایز اسکار فیلم عنکبوت مقدس هم راه یافته به فهرست اولیه 15 فیلم و روز 24 ژانویه حدود 12 روز دیگه که اسامی نامزدها اعلام میشه باید ببینیم که جزو 5 نامزد نهایی قرار خواهد گرفت یا نه.
سپاسگزارم همکارم بابک غفوری آذر با ما بود. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
خبر اعدام این دو جوان عزیز این گوشه از قلب من چنان منو نابود کرده دیگه حرف برای گفتن ندارم. میخواستم بگم مرگ بر دیکتاتوری، نابود با دیکتاتوری. من از اونا نیستم که برای گذشته قش و ضعف کنم. مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر جمهوری اسلامی، آخر رزالته.
سیاست همینه، وقتی وارد شدی قضاوت میشی. قلم کاریکاتوریست واقعیت رو میکشه. شکر خوردی خودت رو برابر مقدسات میدونی؟ مقدسات برای ما میهن ما، یعنی ایران و جوانان وطنمونه، و دشمن هر کدومش رو نابود میکنی. بفهم آخون زن زندگی آزادی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. ساعتی خوش رو براتون آرزو میکنم.